ساعت 18 در تهران، 16:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین آغاز شد. یک بیمار مبتلا به ابولا در آلمان درگذشت. جنگنده های ترکیه مواضع پکاکا را در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع چند خبر. نشست سه جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره اختلافات باقی مانده میان ایران و گروه 5+1 امروز در وین آغاز شد. در این نشست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران، ویلیام برنز نفر دوم وزارت خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور، همچنین هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند. این هشتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای میان ایران و 5+1 است که با محوریت دیدار با هیئت آمریکایی برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و اختلافات تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. آقای روحانی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که اختلافات موجود در مذاکرات هسته‌ای در جزئیات است. یک بیمار مبتلا به ابولا که برای درمان از لیبریا به آلمان منتقل شده بود درگذشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مرد 56 ساله که به طور داوطلبانه در لیبریا به سازمان ملل متحد برای رسیدگی به بیماران مبتلا به ابولا یاری می‌داد، هفته گذشته برای درمان به بیمارستانی تخصصی در آلمان منتقل شد، اما معالجات بی ثمر ماند و وی دیشب درگذشت. ویروس ابولا عمدتاً در کشورهای گینه، سیرالئون و لیبریا تاکنون جان بیش از 4000 نفر را گرفته است. جنگنده‌های ترکیه مواضع حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا را بمباران کردند. ارتش ترکیه امروز اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور دیشب مواضع پکاکا را در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. از زمان برقراری آتش‌بس میان دولت ترکیه و پکاکا در ماه مارس سال 2013 میلادی تاکنون چنین حملاتی سابقه نداشته است. هفته گذشته عبدالله اوجالان رهبر زندانی پکاکا به ترکیه اولتیماتوم داد که اگر تا 15 اکتبر تا فردا در مذاکرات صلح پیشرفتی حاصل نشود، پکاکا آتش‌بس را خاتمه یافته تلقی می‌کند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران در واکنش به سخنان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفت اگر این اظهارات دقیق نقل شده باشد با فضای حاکم بر مذاکرات دیپلماتیک دو کشور در تعارض است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه ایران را یکی از مشکلات منطقه خوانده بود و گفته بود ایران باید نیروهای خود را از سوریه و همچنین یمن و عراق خارج کند. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره که با هم میشنویم.
این اولین بار نیست که مقامات عربستانی میگویند برای حل مناقشه در سوریه ایران باید نیروهای خود را از این کشور خارج کند، اما این اولین بار است که وزیر امور خارجه عربستان نیروهای ایرانی مستقر در سوریه را نیروهای اشغالگر میخواند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
اشغالگر خوندن ایران به نظر میاد برمیگرده یه مقدار به فشاری که در غرب داره ایجاد میشه. بیش از پیش دارن برخی از کشورهای غربی راجع به انتگره کردن ایران در این ائتلاف ضد داعش به صلاح فشار میارند. به خصوص در آلمان این بحث هستش که نه تنها ایران باید بیش از پیش جذب بشه به این ائتلاف ضد داعش، بلکه در مورد خود رژیم سوریه هم باید اگر نمیخوان همکاری باش بکنیم تمام و کمال براندازیشو فعلا بذاریم کنار و بیش از پیش تمرکز رو روی خود نیروهای داعش گذاشته بشه.
حسین امیر عبداللهیان معاون خاورمیانه وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به سخنان همتای عربستانی اش اینگونه پاسخ داده که به عربستان توصیه می‌کنیم مراقب توطئه‌های دشمنان منطقه باشد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن میگوید این پاسخ تناسبی با آن سخنان ندارد.
اظهارات آقای امیر عبداللهیان نشانه اینه که جمهوری اسلامی علاقه نداره که این ماجرا گسترش پیدا بکنه. آقای امیر عبداللهیان سفری به عربستان داشت که سفر موفقی توصیف شد. بعد هم ملاقاتی بین سعود الفیصل و آقای ظریف در نیویورک انجام گرفت و همه زمینه‌ها نشانه از این داشت که دو کشور علاقمندن اختلاف‌های خودشون رو به نوعی حل کنن. اما آنچه در یمن رخ داد ناگهان صحنه رو عوض کرد و از نظر سعودی‌ها یمن که به عنوان حیات خلوتشون هست در خطر قرار گرفته به خاطر سلطه حوثی‌ها بر صنعا و حمایت جمهوری اسلامی. از این حرکت به نظر من اون نقطه عطفی بود، دوباره توپ رو برگردون به زمین جمهوری اسلامی.
در پاسخ به وزیر خارجه عربستان که گفته بود ایران باید نیروهای خود را از یمن، سوریه و عراق خارج کند، امیر عبداللهیان نیز از عربستان خواسته تا نیروهای خود را از بحرین تخلیه کند. علیرضا نوری‌زاده اما حضور ایران در سوریه را متناسب با حضور عربستان در بحرین نمی‌داند.
حضور سعودی‌ها در بحرین بنا به تقاضای دولت بحرین به عنوان عضو شورای همکاری‌ها و نه تنها با حضور سعودی‌ها بلکه حضور نیروهای نظامی از کویت و امارات هم هست. بنابراین اونجا اونا میتونن مدعی بشن در چارچوب یک پیمان منطقه‌ای که با هم دارن کمک خواستن، در حالی که در سوریه جمهوری اسلامی با فاصله خیلی طولانی بدون داشتن مرز مشترک با اعزام حزب‌الله و شماری از نیروهای سپاه متهم است که باعث طولانی شدن جنگ سوریه شده.
حبیب حسینی فرما واکنش‌های متقابل ایران و عربستان را گسترده‌تر از واکنش به درگیری‌های منطقه می‌داند.
عربستان در بسیاری از جاها با ایران در حال جنگ نیابتیه و نمی‌خواد به همین سادگی وضعیتی پیش بیاد که ایران وجهه دیپلماتیکش در عرصه بین‌المللی تقویت بشه، بخشی از ائتلاف بشه، به خصوص که هنوز سر مسئله اتمیش هم توافقی به دست نیومده. اینها نگرانی‌های عربستانه که ایران در یک موضع بهتری در موقعیت بین‌المللی قرار بگیره. به همین خاطر این حملات تند بیش از اینی که نشان از شاید قدرت باشه، نشان از این مقدار نگرانیه که غربی‌ها نرن به طرف برخی از روندها و گرایش‌هایی که بخواد ایران رو ادغام بکنه و براش چه بین المللی ایجاد بکنه.
با همه اینها آینده ی روابط ایران و عربستان چه خواهد شد؟ آیا ایران برای حفظ روابط دیپلماتیک خود با کشور قدرتمند عربستان از یمن دست خواهد کشید؟ علیرضا نوری‌زاده:
یمن لقمه آسانی نیست که بشه هضمش کرد. تعدد قبائل، اختلاف نظرها، مذاهب متعدد و از همه بالاتر حضور القاعده در مرکز یمن و نیروهای جدایی طلب در جنوب این کشور، همه و همه شرایطی است که به هیچ وجه حوثی‌ها نمیتونن سلطه مطلق بر یمن برقرار کنن. به نظر من خود جمهوری اسلامی هم متوجه حساسیت امر هست و همین جواب آقای امیر عبداللهیان نشانه اینه که جمهوری اسلامی به دنبال گسترش درگیری و اختلاف نیست و در شرایط فعلی ترجیح میده با همسایه بزرگش در خلیج فارس روابط حداقل طبیعی داشته باشه.
حبیب حسینی فر اما پیروز سخنان دو طرف را تندروهای دو کشور می‌داند.
این مواضع کمک میکنه که بیش از پیش تندروها در هر دو کشور دوباره قدرت بگیرند. از یاد نبریم که آقای امیر عبداللهیان وقتی که از ریاض برگشت بسیاری از تندروها در ایران انتقاد کردند که انتظاری همچین وضعیتی نداشته عربستان که یک همچین مقامی بره به اونجا و نمیبایست عربستان جدی گرفته بشه. با این حرفای آقای سعود الفیصل به نظر میاد که تندروها بیش از پیش در هر دو کشور موضع قوی‌تری پیدا بکنند و بیش از پیش تلطیف روابط به تعویق بیفته.
سخنان مقامات دو کشور ایران و عربستان در حالی بیان می شود که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخی از مسئولان و تحلیلگران ایرانی برای بهبود روابط دو کشور ابراز امیدواری کرده بودند.
گزارش بود از همکارم رویا کریمی مجد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
گزارش‌ها حاکی است گروهی از هکرهای روس با استفاده از نقصی در سیستم عامل ویندوز به پایگاه‌های ناتو، دولت اوکراین، شرکت‌های بخش انرژی و ارتباطات راه دور در اروپا و آمریکا و بسیاری از نهادهای دیگر نفوذ کردند، در حالی که بر اساس اطلاعات پلیس اروپا بیشتر مجرمان سایبری جهان روس زبان هستند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که این گروه با حمایت دولت روسیه عمل می‌کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش آیسایت پارتنرز، شرکت امنیت سایبری در تگزاس آمریکا، گروهی از هکرهای روس که دست کم از 5 سال پیش فعال بوده و کماکان فعالند، با استفاده از آسیب پذیری در تمام نسخه های اخیر سیستم عامل ویندوز به جز ویندوز XP اهداف بسیاری را مورد حمله قرار دادند که در میان آنها ناتو، دولت اوکراین، یک شرکت انرژی در لهستان، یک شرکت ارتباطات راه دور در فرانسه و یک پژوهشگاه در آمریکا قرار دارد. استفن وارد، رئیس آیسایت پارتنرز، به روزنامه واشنگتن پست گفت که تعداد دقیق قربانیان این حمله مشخص نیست و همچنین معلوم نیست چه نوع از داده ها به دست هکرها افتاده. اما به گفته وی، با توجه به پیگیری مسائل مرتبط با دیپلماسی بین المللی به ویژه بحران اوکراین و اطلاعاتی که همگی به منافع ملی روسیه مربوط است، به احتمال قوی این گروه از هکرها مشغول جاسوسی بودند و نه تأمین منافع شخصی از راه جرایم سایبری. و افزود که به نظر نمی رسد این گروه در حمله اخیر به اطلاعات میلیون ها مشتری جی پی مورگان، بزرگترین بانک آمریکایی که سازمان امنیت آمریکا مسئولیت آن را نیز بر عهده هکرهای روس گذاشته، نقش داشته باشد. همچنین درو روبینسون، کارشناس امنیت اطلاعات آیسایت پارتنرز، در مصاحبه با نشریه تخصصی وایر توضیح داد که شرکت وی در ماه گذشته، زمانی که کامپیوترهای دولت اوکراین در آستانه اجلاس سران ناتو که به بررسی اقدامات روسیه در اوکراین اختصاص یافت مورد هدف قرار گرفت، متوجه تشدید اقدامات این گروه جاسوسی سایبری شد. وی افزود که آنها این گروه را سندورم نامیدند، موجود خیالی در سریال علمی تخیلی دون که در کدگذاری بدافزار اشاره های متعدد به آن به زبان روسی دیده شده. او تشریح کرد سندورم ایمیلی میفرستد که به ظاهر از منبع قابل اعتماد میرسد، اما به محض اینکه فایل پیوست آن باز میشود، محتوای کامپیوتر در اختیار هکر قرار میگیرد. به گزارش رویترز، آیسایت پارتنرز به شرکت مایکروسافت درباره بدافزار و سوستی های ویندوز که مورد سوء استفاده هکرها قرار گرفته خبر داده بود و تاکنون این نواقص اصلاح شده. مایکروسافت اعلام کرد سه‌شنبه نسخه های ویندوز آلوده به بدافزار به طور اتوماتیک به روز خواهد شد. در روزهای گذشته ترولز ارتینگ، رئیس مرکز جرایم رایانه‌ای پلیس اروپا، به BBC گفت که حدود 100 هکر در جهان مشغول ساخت بدافزارند و متعاقباً تولیدات خود را در اینترنت به فروش می‌رسانند. او افزود که اکثر این هکرها مقیم کشورهای روس زبانند و تشریح کرد هرچند همکاری با مقام‌های امنیتی روسیه در این زمینه بسیار پرچالشند، اما به مرور رو به بهبودی است. دولت روسیه همواره هر گونه اتهام به دست داشتن در جاسوسی سایبری را رد کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
و یک خبر دیگر از ایران. مجید انصاری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، گفت طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مجید انصاری گفت این طرح با اصول متعدد قانون اساسی، آنجا که مربوط به اختیارات قوه مجریه است، مغایرت دارد و از نظر ساختاری نیز دارای اشکالات زیادی است. وی گفت دولت در تلاش است تا این این طرح به مجلس برگردد تا مشکلات آن برطرف شود و در اجرا نیز با مشکلاتی روبرو نشود. مجلس شورای اسلامی 16 مهر ماه کلیات طرح موسوم به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را با وجود نظر مخالف دولت تصویب کرد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبری.